من اجازه میخوام، بسیار سپاسگزارم از استادان از ارجمند. تمنا میکنم از حضورشون، چون بنده مطلبی ندارم عرض کنم، سپاسگزار میشم اگر هر کدوم از عزیزان و سروران مایل هستند یا درباره سخنی که گفته شده، چون به هر حال اون جویست و حال و هوایی است که هم اکنون پیدا شده، اگر حتی تفاوت و اختلاف نظری هست و یا روشن کردن جنبه تاریک و پنهانی و یا تایید و تأکیدی که ضرورت داره و یا احتمالاً مطلبی به نظر شما رسیده، فقط با این لطف که بنده اشاره به فرمان که از حضورشون خواهش کنم که احتمالاً با هم سخن نگن، گرچه میگم که میکروفون اینقدر محدود هست که دیگه اون کار بنده انجام بده، در خدمتشون هستم، هر کدوم از دوستان که مایل هستن. و تمنا میکنم بر این زمینه، چون نمیخوایم وقتی گذشته بشه، اصلاً تعارف نفرمایید، اگر میلی هست اراده بفرمایید و عمل کنید. جناب دکتر حکاک،
این میکروفون خوبی یا بده؟
شما خیلی خوبید.
عرض میکنم که من در این دو سه روز واقعا بسیار آموختم از تک تک دوستان سخنران، و چنانی که رسم است و بی تردید دیگر دوستان هم همین کار رو در ذهن خودشون کردن، کوشش میکردم که ترسیم کنم جای تفکر خودم رو در برابر دوستانی که سخن میگویند، و ببینم این عقربه رو کدام گوینده اندکی درجه یا بسیاری به راست یا به چپ یا به عقب یا به جلو میبره، و فکر میکنم قدری ذهن خود من روشن‌تر شد، ولی خب جاهایی هم فکر کردم که تفاوت‌هایی هست که این تفاوت‌ها میتواند آغاز یا جمله آغازین یک گفت و شنود مستمر باشد. از همین یک لحظه پیش شروع میکنم. جناب مشیری که واقعا اطلاعات تاریخیشون شگفت‌انگیزه برای همه ما، تردیدی هست در قرائت مصرع آخری که به فردوسی گفتند به دانش گراید به دین ننگرد. این معنای دین نیست، معنای این است به دانش گراید به دین ننگرد، که اسطوره های خودش رو میگه به دانش گرد. در خردورزی شاهنامه کمترین تردید نیست، البته به نام خداوند جان و خرد، ولی شاید ایشون بخوان این بدیل، این قرائت بدیل رو هم یا در نظر بگیرند یا دست کم ازش یادی بکنند، که گروهی هم این مصرع رو اینطور خوندند که به دانش گراید به دین ننگرد. عرض میکنم نکته بسیار مهمتر برای خود من این است که هر وقت دوست و همکار ارجمندم دکتر عباس میلانی سخن میگه، من کوشش میکنم با نهایت توجه گوش کنم، به خصوص اونجایی که سخنش به تجدد میگرایه، چون ایشان تجدد اجتماعی و سیاسی رو بسیار درش کار کردن. من هم اندکی علاقمندم به تجدد زیبایی شناختی و ادبی، و در نتیجه برام جالب است، حس میکنم که در اینجا تفاوت‌هایی هست که شاید فضایی رو برای یک گفت و شنود باز کنه. به خود ایشون هم پریشب گفتم که میتونه گفت و شنود مثمر ثمر و مفیدی باشه، چون ایشون خبر دارن که من چقدر احترام قائلم برای کارشون، و من هم میدونم که تا حدی در کنف محبت و نظر مساعد ایشون قرار دارم. نکته‌ای که دکتر میلانی برش تأکید دارن درباره ظهور نوعی تجدد در قرنهای 11، 12 و 13 و بازتاب یافته در آثار بسیاری از کلاسیک های شعر فارسی، به خصوص در مکتب عرفانی و عرفان ایرانی، اینها نکته قابل تأملی است و من از همه دعوت میکنم به این نکته بسیار فکر کنند. آیا این حضور این گونه متون، چون وقتی که از متن‌هایی که نداریم سخن میگیم دیگه، پس فرضیه‌ای هم نمیتونه بر اینها وارد باشه، ایشون تأکیدی گذاشتن مثلا بر اینکه بخش بزرگی از تاریخ بیهقی مفقود شده، که البته جای تأسف است و ای کاش نمیشد، و بسیاری متون البته گم شده، از کلیله و دمنه منظوم رودکی بگیرید تا بسیاری آثار دیگه ما نداریم متاسفانه، ولی چون نیستند پس نیستند، یعنی چون نیستند نمیشود فرض کرد که چیز دیگری افزون می کردن اگر می بودند. اگر می بودند می شد چنین گمانی کرد. مثلا روانشاد سعید نفیسی که کوشش واقعا کشافی کرده است و همه بخش های تاریخ بیهقی رو که در آثار دیگران، یعنی دیگران در آثار خودشون نقل کردن، کنار هم گذاشته و به تاریخ بیهقی به صورت کتابی که ما امروز داریم بر اثر اهتمام روانشاد دکتر علی اکبر فیاض که دانشگاه فردوسی مشهد چاپ کرده است، چیزهای افزوده شده که میشه یک بخشهایی از بخشهای دیگری از بیهقی های مفقود رو هم در اون دید از تاریخ مسعودی رو. باری اون چه نیست پس نیست، پس دیگه نمیشه بحث رو در اون ادامه داد. پرسش اصلی در این است و اون جایی که من خودم رو اندکی در جای متفاوتی میبینم از دکتر میلانی و دلم میخواد صحبت ایشون رو بشنم، که آیا حضور این رگه ها به نوعی تجدد از گونه‌ای که در اروپا ظهور کرد در دورانهایی که آقای مشیری گفتند در دوره رنسانس و به دلیل گرایش تحلیلی که خانم دکتر افشار بهش اشاره کردند و اینها، آیا می شود مجموعه این رگه ها رو به نوعی تجدد تعبیر کرد و آیا تجدد فی ذات نفسه یک پدیده جدید نیست که در هر عصری مربوط به تاریخ همون عصر تردیدی نیست که تفکر عرفانی تفکر جدیدی بود در دوران خودش، ولی ما وقتی میگیم تجدد فکر میکنم از پدیده ای سخن میگیم که دیگه مثلا انقلاب‌های دوره رنسانس یا ظهور چاپ یا نمیدونم نگرش علمی یا همون روح اکتشافی که خانم دکتر افشار امروز بهش اشاره کردن، یا حتی تاریخ استثمار و استعمار غیر غربیان توسط غربیان رو در پس پشت خودش داره. پس اون تجدد حتما چیز جدیدی بوده است، ولی دو پرسش در اینجا مطرح است: آیا افرادی بودند که افکار جدیدی ارائه کردند و با تأسف این تبدیل به یک حرکت اجتماعی نشد و جامعه مثلا ایران رو چنان حرکت نداد که بعد بتونه در دوران پس از مغول و تیمور دیگه از استقرار مذهب رسمی مثلا گذشته باشه چنان که امروز به نظر میرسه ما داریم از این دوره میگذریم یا نه؟ این یک پرسش. و دیگر این که آیا اگر حتی این کوشش های منفرد این بزرگان تبدیل به یک حرکت اجتماعی شده است، میشود اون رو تجددی دانست از نوعی که ما در دوران های جدید پیش میگردیم و بهش استناد میکنیم؟ من خودم میل دارم بیاموزم از دکتر میلانی.
کنم توضیح رو بفرمان بدم. جان مهندس مشیری مایل هستن که نظرشون رو ابراز کنن. فقط تمنایی که بنده می کنم اگر از دوستان هستن یکی از اون درها رو برای ما باز بگذارن که بازو بسته کردنش عزیزانی که اونجا نشستن رو با صدای خودش آزار نده، یعنی در باز بمونه. شاید اگر اونجا سکوت باشه ما باش راحت تر هستیم. از این بابت بسیار سپاسگزارم و تمنا می کنم. جان دکتر میلانی،
با تشکر فکر می‌کنم توضیح واضحاته که بنده آقای دکتر کریمی حکاک رو بسیار بسیار ارج میگذارم، از دوستان بسیار قدیم بنده هستن. من افتخار آشناییشون از دانشگاه تهران داشتم و در دوران نامیمون آغاز انقلاب اسلامی با هم در دانشگاه بودیم و تجربیات مشترک فراوانی از اون دوران داشتیم. بعد دو سه نکته ایشون متذکر شدن که فکر میکنم لازم به توضیحش هست. اولا گمان من اینه که اساس پرسش ایشون دقیقا اساسی است که من فکر میکنم بایستی درش تجدید نظر کرد، به این معنا که ایشون گفتن که آیا تجددی که در ایران اتفاق افتاد از نوع تجددی است که در اروپا بود یا نه. من جوابم اینه که چرا بایستی پرسش رو از این شکل آغاز کرد؟ چرا بایستی تجدد اروپا رو ملاک گرفت؟ ما کاری که باید بکنیم، به گمان من، شاید هم اشتباه میکنم، گمان من اینه که کاری که بایستی بکنیم اینه که ببینیم تجدد اصولا یعنی چه، و بعد بریم به سراغ جامعه خودمون و ببینیم که آیا در جامعه خودمون نشانه هایی از این وجود داشت یا نه. اینکه الگوی اروپا را تکرار میکرد یا نه، دقیقاً به گمان من افتادن به دامی است که اروپایی ها و غرب زده ها برای ما گذاشته بودند. من میدونم که دکتر کریمی حکاک از این سلک نیست، کارهای خودش در این زمینه واقعا کارهای درخشانی است. کتابی که در مورد شعر نوشته و مدرنیته در شعر نوشته، کتاب البته سنگینی است، کتاب دانشگاهی است، ولی در نوع خودش به نظر من بی سابقه است. یعنی با نهایت تسلط به نقدهای جدید و تئوری‌های جدید به سراغ نیما رفته، به سراغ این آثار رفته. من خیلی از اون کتاب آموختم، ولی منظورم اینه که حتی در پس ذهن کسی مثل او ممکنه این رسوب فکر غربی باشه که ما نقطه آغازمون باید این باشه که آیا تجدد ما شبیه به غرب هست یا نه. نه، من فکر میکنم در خیلی از زمینه‌ها شبیه به غرب نیست، ولی آیا تجدد هست یا نه. من حرفی که زدم، هم دیروز زدم و هم در اون کتاب زدم، این است که ما نطفه های یک تجدد رو داشتیم، نه یک تجدد. عرض من این بوده که نطفه های سخت شده تجدد رو داشتیم. نطفه ممکنه ازش یه نابغه در بیاد، ممکنه یک حیوان وحشت زا در بیاد و نمیدونم چی ازش در میامد، ولی نطفه هاش بود بدون شک. و این نطفه ها رو من فکر میکنم در تاریخ بیهقی میشه سراغ کرد. و تمام تنها ادعای من اینه که در برخی از این متونی که من سراغشون رفتم، هر جا که رفتم و یک سعی کردم با دقت این متون رو بخونم، دیدم قرائت جدید متفاوت از اون چیزیست که تا به حال به ما غربی ها گفتن. به خصوص یعنی مثلا سعدی رو به ما تفهیم کرده بودن، تنها کتابی که در مورد سعدی به جد نوشته شده بود کتاب هانری ماسه بود، که حالا تازگی ها چند تا کتاب نوشته، دکتر مبهد کتاب بسیار خوبی نوشته، دیگران نوشتن، ولی تو اون زمان تا چند سال پیش تنها کتاب اون بود. و روایت غالب از سعدی این بود که سعدی مداح پادشاه، عمده کار سعدی مت پادشاهانه. خیلی ها بهش ایراد میگرفتن، برخی از منقدین چپ حتی به شاعری قبولش نداشتن، گفتن این اصلا شاعر نیست چون فقط مدیحه سراست. برخی از بزرگان نقد ادبی ما به اصطلاح علی دشتی میگه اصلا این کشکولیست از حرفایی که اینو اون جمع کردن، فکری توش نیست، اگرم فکری توش هست مدیحه سراییست. من تصمیم گرفتم برم باب اول گلستان سعدی رو که در مورد سیرت پادشاهانه بخونم، و دیدم از 41 داستانی که در این باب هست، 37 داستانش به طور جد انتقاد از پادشاهیه و به طور جد انتقاد از اسلامه. یعنی منتقدی در جمهوری اسلامی در همین ماجرایی که برای اسلام تشکیل دادن و مجموع اسنادش رو چاپ کردن، ادعا کرده که سعدی منادی ولی فقیهه، سعدی اولین مدافع ولی فقیه. در باب اول گلستان به تصریح میشه گفت که تنها چیزی که پادشاه نباید بکنه پندگیری از آخونداست. تنها پادشاهان نیک صفتی که در باب اول گلستان سراغ میشه کرد، تنها پادشاهان نیک صفتی که در باب اول گلستان سراغ میشه کرد پادشاهان قبل از اسلامه. و خود سعدی هم در همون جا به ما میگه که من ناچارم به رمز و راز صحبت بکنم، حرف من رو خردمندان میفهمن. چرا نباید فکر کنیم که اینجا داره به نظم حاکم ایراد میگیره و درش نطفه های، ببینید نطفه ها رو من عرض میکنم، نطفه های یک نوع تئوری قرارداد اجتماعی است. میگه که پادشاه به رعیت پادشاه شود، نه رعیت به پادشاه. من همونجوری که تو مقاله سعدی توضیح دادم، این واقعا به نظر من نطفه های همون تز معروف هگل هست که معروف به دیالکتیک بنده و ارباب، و توضیح میده که ارباب چگونه به اربابی خودش محتاجه ولی بنده به بندگی خودش مستقله، و چطور اینها با هم رابطه به اصطلاح فراز و فرودی پیدا میکنن. مراد من فقط این است که اگر اینها رو بخونیم، به نظر من میاد که میتونیم شاید به این نتیجه برسیم. من حرفا من تا اون کتاب، اگر توجه بکنید دکتر کریمی حکاک هم میدونم اون کتاب رو دیده، با هم در موردش مفصل صحبت کردیم، من حرفا رو به قیدهای فراوان و احتیاطهای فراوان گفتم شاید نطفه هایی از این دور چیز باشه. من هیچ ادعایی در مورد متونی که چاپ نشده نکردم، من نگفتم اینها منادی تجدد هستن. من عرض کردم که ما سنتمون رو نمیشناسیم، برای اینکه بخش از زمین سنت
به چاپ نرسیده. حرف آقای دکتر کریمی حکاک 100% درسته. هیچ معلوم نیست که اونایی که چاپ شده حرفای منو تایید بکنه. ولی هیچ معلوم نیست تکذیب بکنه. هیچ کدومش نمیشه. نفیان یا اثبات نمیشه. نکته آخری که می‌خواستم عرض کنم، ایشون فرمودن که اون آیا هر عصری تجدد خودش رو نداره؟ به نظر من هر عصری تجدد خودش رو اتفاقا نداره. هر عصری مدرن خودش رو داره. بین مدرن یعنی چیز تازه و مفهومی که خود ایشون مثلا در کتابشون در مورد نیما از مدرنیته استفاده کردن یک تفاوت اساسی هست. هر عصری مدرن خودش رو داره، یعنی هر عصری نسبت به گذشته تازه است، مدرنه. ولی مدرنیته به عنوان یک جریان به هم پیوسته‌ای که فرهنگ رو عوض میکنه، انسان رو حاکم بر سرنوشت خودش میکنه، خرد نقاد رو حاکم میکنه، عرفیگری رو حاکم میکنه، جدایی دین از سیاست رو حاکم میکنه، فردیت رو حاکم میکنه، همه این اجزا در زیبایی شناسی شاعر رو، هنرمند رو حاکم بلا شرط کار اثری هنریش میکنه. نه کلیسا، نه پادشاه، نه اشراف دیگه حق ندارن تعیین میکنن که چه چیز زیباست، شاعر تعیین میکنه. اینها به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته به نظر من فقط در عصر رنسانس در اروپا متحقق میشه و اون رو ما مدرنیته میگیم، نه مدرن. هر عصری مدرن داره، ولی مدرنیته یک بار اتفاق افتاده و اون چیزیست که در اروپا قرن 14 هم به بعد 15 هم به بعد شروع میشه و اگر بیکن رو هم جلوش بگیریم، جزوش بگیریم، باید یک کمی پیشتر هم بریم و به نظر من حتما بایستی پیشتر رفت. و در ایران نطفه هاش و دلیل این که به گمان من عرایزم با این نکته به پایان میرسونم که دلیلی که به نظر من مهمه که بدونیم آیا این نطفه ها وجود داره یا نه، اینه که میتونیم با کمک به این مفهوم اگر درست باشه بحث تجدد رو از بحث استعمار و از بحث غرب جدا بکنیم. این یک گره خوردگی است که معاندان تجدد به خصوص روحانیون و غرب زده های فکولی، یکی به قصد تبلیغ غرب، یکی به قصد زدن استعمار و به قصد زدن تجدد و آزادی، در ذهن ما جا انداختن که اینها با هم گره خوردن. اگر ما بتونیم ثابت بکنیم که آزادی پدیده‌ای نیست که از غرب برمغان آمده، ایرانی ها هم در زمان خودشون این فکر آزادی کردن، اگر بتونیم نشون بدیم، نه به قصد تبلیغ سو، اگر واقعا بشه به کمک تحقیق نشون داد، اگر غلط میگم من خب غلط میگم، باید این حرفا رو انداخت دور، ولی اگر درست میگم میشه شاید برای اولین بار در 150 سال اخیر گفت بحث آزادی و بحث دموکراسی و بحث خرد و بحث آزادی زنان، بحث آزادی مذهب، اینها ربطی به پدیده استعمار ندارن. اینها پدیده های جهانی هستن، قوم های مختلف میتونن در ادوار مختلف بهش برسن و از قضا خود ما در قرن 10 تا 12 شاید به نطفه هایش دست رسیدیم.
همون گونه که ملاحظه میفرمایید بحث آزادی و کار علمی این است که گره رو باید باز کرد، همونطور که جناب دکتر میلانی و جناب دکتر کریمی حکاک فرمودند، نه گره رو انکار کرد و نه گره رو برید. از این بابت بسیار خوشحالم جناب مهندس مشیری.
عرض میکنم خدمتتون که بنده اینجا لازم میدونم یک دفاعی از مرحوم دشتی بکنم. فکر میکنم اینجا یک عرض میکنم در فرمایشات دوست فرزانه جناب دکتر میلانی فکر کنم یک سهو لسانی رفت در باب مرحوم دشتی، ایشون فرمودن دشتی نوشته است که سعدی مداح بوده است اینها. اتفاقا مرحوم علی دشتی به سایقه دانش بسیار وسیعی که در ادبیات پارسی داشت از جمله کسانی بود که با نوشتن کتابهایی که جنبه های نقد واقعا تأثیرگذاری داشت، این بعض دوامینی که در تاخچه ها خاک میخورد رو به جوانان واقعا معرفی کرد و از اون آثاری که هم قلمرو سعدی است. و مرحوم دشتی در این مناظره هایی که میشد، که البته اینها رو به صورت نقد موازنه میشد به حساب آورد که بزرگترین شاعر ایران چه کسی است، همواره علی دشتی بر این بود که بزرگترین شاعر ایران سعدی است علیه الرحمه. بنابراین من فکر کنم در اینجا ممکن است قضای قدری تغییر شکل داده باشه. در بعد با بیتی که بنده خوندم و آقای دکتر حقاق اشاره فرمودن که بدین ننگرد، بنده فکر میکنم چنین نیست، به دلایلی خدمتتون عرض میکنم. در روزگاری که ببینید، شما وقتی که یک بیت شاعر رو در تردیدی دارید در یک کلام دیگر، بعد رجوع میکنید به زمینه‌های اجتماعی و زمینه‌های عقلی، ببینید در اون روزگار چه میگذشته و شاعر منتسب به کدام گروه فکری بوده. در روزگاری که فردوسی زندگی میکرده، روزگار الکندی و روزگار فارابی و روزگار ابن سینا و روزگار اخوان المسلمی اخوان و صفا گذشته، یعنی اینکه این تصور پیش آمده است نزد متفکرین اسلامی که پیشگام اون البته الکندی بوده است که عرب با غرور تمام به او فیلسوف العرب میگوید، که این مباحث دین رو از طریق استدلالی به اثبات برسانند یا رد بکنند، و همین معنی است که در اروپای عرض میکنم عصر شک و تردید دکارتی اتفاق افتاده است. و وقتی که مطالب به دست ایرانیان رسیده، چون مرکزیت عرب از خراسان بسیار فاصله داشت و دیگر اینکه خاندانهای ایرانی به حکومت رسیده بودند که هیچ گونه تعصباتی نداشتن، این گونه مباحث علمی در ارتباط با شک اسلوبی و به میون انداختن مطالب علمی بسیار بسیار جالب بوده. یعنی خدمتتون میتونم عرض کنم که یکی از فضاهای بسیار مناسبی که برای داد ستدهای فکری به وجود آمده است همان قرن سوم بوده است و چهارم در خراسان، که در اونجا به عنوان مثال عرض میکنم فارابی ماجرای وحی رو از طریق قبول نمیکنه، اما از طریق روانشناسی توجیه میکنه. یعنی میگوید اگر کسی شبان روزان به اندیشه ای باشد، ممکن است واقعا به او هم وحی بشن، اما این وحی از سوی جبرئیل نمیاد، از ندای درون اوست که وحی میرسد. این به فرض فرمایید در باب مطلب حدوث و قدم عالم ابن سینا میگوید من نمیپذیرم که عالم حادثه است، یعنی که خداوند در یک لحظه تصمیم گرفته که عالم رو بسازه. میگوید چنین نیست، میگوید اگر ما بگوییم که عالم حادثه است، ثابت میکند که خدا پیش از آن به کار دیگری مشغول بوده، یا به عبارت او مرجحات دیگری داشته، و اگر چنین کنیم معلوم میکند که پیش از آن هم به کار دیگری مشغول بوده و پیش از آن هم، و این به عرض میکنم به بی‌نهایت میرسد، و چون در ریاضیات بی‌نهایت مهمل است، بنابراین قضیه حدوث عالم مهمل است، عالم قدیم هست، و این درست در تقابل با اندیشه های قرآنی است. و حکیم رازی اساسا نبوت رو رد کرده با استدلال های عقلی و میگوید هر کس بگوید من نبی هستم از جانب خدایم، حتما دروغ گفته، و البته کتاب او رو از میان برداشتن. و معتزله به خود مأمون پسر هارون، این که در حقیقت سازنده دارالحکمه ها بود و او بود که دستور ترجمه های آثار از سوریانی و یونانی داد، معتزله بود مأمون، یعنی طرفدار خرد بود. و البته این مطلب معتزله بسیار طولانی است و فردوسی هم از معتزله بود. بنابراین در فضای قرن چهارم روزگار خراسان به این اندیشه بودند که معضلات طبیعت رو و پیچیدگی های طبیعت رو به وسیله علم حل بکنند، و به همین جهت هم هست که فرض فرمایید بعد از ابن سینا و خیام در روزگار سلجوقیان، چون تشکیلات عرض می کنم عباسیان و تشکیلات دین به خطر افتاد به خاطر گسترش حکمت عقلی، اینها آمدن که جلو او رو سد بکنن و اون رو بی اعتبار بکنن. بنابراین یک عرض می کنم که امام بسیار ناخذ کلام بزرگ به نام ابو حامد امام محمد غزالی طوسی آمده است و فتوا داده است که اساسا علم یونانی و حکمت مشیایی اینها کفر است، یعنی ریاضیات هم کفر است، نجوم هم کفر است، و بدبختی و گرفتاری و انحطاط عرض میکنم مدنیت عقلی در کشور ما از زمانی آغاز شده است که این فتواها بیرون آمده است، که البته او تنها نبوده، ده ها تن دیگر هم بودند. مقصود این که برگردیم سر روزگار قرن چهارم و بیت فردوسی، ضمن این که عذر میخوام خدمتتون، همین کاری رو که اروپاییان کردن، این اخوان الصفا میکردن که هنوز هم معلوم نیست اینها که بودن، یک مجموعه از دانشمندان بزرگ بودن، مقالاتی می نوشتن و مطالب دینی رو از دیدگاه عقلی نگاه می کردن. و فردوسی تکیه و برخرد هست، از چنین فضایی بیرون آمده است. بنابراین بنده با توجه این که بیت بعد این که کاملا روشن می کند که به دین نگرود، یعنی به دین نمی گرود، عرض می کنم که جهان پرشگفتی است چون بنگری، ندارد کسی عادت داوری، تو را تن شگفت است و جان هم شگفت. می گوید پیچیدگی ها و رموز و قموز بسیاری است در طبیعت که جواب اینها را دین نداده است، بلکه خرد می دهد. خردمند که این داستان بنگرد، به دانش گراید، به دین نگرود، یعنی به دین دست در دامان دین نمیزند برای حل معضلات. و بیت بعدی که آمده است کاملا معنی رو روشن‌تر میکنه. از دوست شما خیلی ممنون هستم.
سپاسگزارم. همان گونه که دوستان و سروران عزیز میدونن، دو نکته در مباحث علمی مطرح است. یکی این که همه استادان وقتی که به جایی میرن با این نیت میرن که مطمئن بشن آنچه را که میدانستن امروز کسی میاد رد و نفی میکنه. علتش این است که چون به خاطر درک و فهمش بسیار زحمت کشیدند و رنج بردند. به همین جهت است که ویژگی فرد عالم آگاه آشنای روشن که عزیزان و سروران بنده هستند، همیشه به دنبال یافتن پدیده‌ای تازه، تجدید نظری بر آنچه بوده، به دلیل آنکه انسان موجودی است ناقص و همه پدیده‌های مربوط به انسان ناقصند، غلط نیستند، ناقصند و در مسیر کمال. به همین جهت است که از این بابت بسیار خوشحالم و سپاسگزارم که مطلب رو بیان می‌کنند و تازه همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید در مواردی این سخنان معمولاً مطرح است که سیاه و سفید در کار نیست، بلکه خاکستری است و تأکید بر این خاکستری است که به سمت سفید متمایل است یا به سمت سیاه. از این بابت سپاسگزارم. تصور میکنم که اگر اجازه بفرمایید از خانم دکتر مهستی افشار خواهش کنم که مطلبی داشتن بفرمایید. در خدمت جناب دکتر علی رضا اکبری هم خواهیم بود، چون بالاخره کار مالی و پولی ما به دست ایشون مرده.
من مطلبی که میخواستم اشاره بکنم بهش این هست که تو این جلسات صحبت از عقل به عنوان یکی از پایه‌های آزادی زیاد شده و خیلی من خیلی چیز یاد گرفتم خودم از این جلسات، و اشاره نسبتاً زیادی شده به اینه که در ایران هم توجه به آزادی و نهضت‌هایی که آزادی پرست بودن یا آزادی خواه بودن بوده ولی به جای نرسیده. من خیلی دلم میخواد که در جلسات آینده، چون صحبت از این شد که سال دیگه هم این جلسات ادامه پیدا بکنه، صحبت بشه راجع به اینی که چرا حقوق و قانون، اون طرز فکر، مفهوم و تشکیلات همراه اون که آزادی ها رو گارانتی میکنه، پشت آزادی وای میسته و میذاره که این آزادی ادامه پیدا بکنه، چرا با وجودی که در ایران، من خودم اشاره کردم تو صحبتم، از سومر گرفته تا بابل تا خود کوروش، این مفهوم حقوق مردم و قانون وجود داشته در اون منطقه، ولی چرا این قانون مدنی پیش نیامده و تشکیلات مربوط اون اونجوری که در اروپا مثلا پیش آمد که آزادی را آدم نگه می‌داره گارانتی می‌کنه وجود نیامد. یک مطلبی میخوام بگم، ببخشید یه ذره گشاده و من نمیدونم حتی درست چجوری مطرح بکنم و صحبتش هم چون اینجا نشده یه ذره خارج از صحبته، ولی فکر میکنم مهمه که بهش اقلن فکر بکنیم، و اون اینه که ما فرض کنیم که همه عاقل و همه آزادی خواه، چطور میتونیم ما و نشون دادیم که نتونستیم. چطور میتونیم که ما در مورد در رابطه با در روبرو شدن با خودکامگی که همراه با تشر و تبخش هست، چجوری میتونیم دفاع بکنیم؟ عقل به تنهایی میتونه دفاع فکری بکنه از فرر، ولی یه جایی بدن تو کار میاد و اون ما باید فکر بکنیم که چجوری در مقابل این تیرانی، این خودکامگی که فقط ماها دوچارش نیستیم، در عرض تاریخ همه ملل دوچار، هر مطلق گرایی تیرانایز کرده مردمش رو برای اینکه به کارش برسه. من تجربه‌ای که خودم به چشم خودم در ایران دید، اول باری که دیدم بعد از انقلاب، جلسه بود در دانشگاه تهران، در زمین فوتبال دانشگاه تهران که حقوقدانا و دانشگاهی ها برپا کرده بودن، این قبل از این که جمهوری اسلامی به ثمر بشینه، که راجع به قانون اساسی صحبت بکنن. وکلای پیشرو ما اون موقع میگفتن ما باید الان بشینیم فکر بکنیم، دو مرتبه نظری، نگاه دوباره بکنیم به قانون اساسی و ببینیم قانون اساسی بعد از اینی که شاه از ایران رفته بود ما میخوایم چی باشه. حدود 5-6 هزار نفر آدم شبیه خودمون، آدمای تحصیل کرده و آدمای آروم و احتمالاً عاقل، اقلن همشون باهوش، توی این سال این زمین فوتبال جمع شده بودن. 5-6 نفر هم ازشون دعوت شده بود که سخنرانی بکنن. بعد از اینی که زمان سخنرانی گذشت، دیر شد سخنرانی، یک ولوله‌ای توی مردم افتاد که یه عده‌ای آمدن و این سخنران رو کتکشون زدن، نذاشتن صحبت بکنن و بلافاصله یک گروه حدود 70-80 نفر، کسانی که با چماق دستشون بود و برای بار اول ما پرچم‌های دستشون دیدیم که پرچم ایران بود ولی وسطش الله نوشته بود، اینها آمدن و روی اون صندلی‌هایی که کنار اون بلیچرز اونجا نشستن و در سر سرکرده اینها هم خانومی بود که بعد متوجه شدیم معروف به اسم زهرا خانم. نتیجه این حضور، این تبخش، این خودکامگی و این چماق این بود که 70-80 نفر آدم، احتمالاً همشون بی سواد یا بیشترشون بی سواد، احتمالاً خیلیاشون بی عقل، اگه منظورم فحاشی نیست، منظورم تعریف در این بافتار گفتید، این کانتکست این صحبتاییست که این روز شده، این 70-80 نفر حضورشون باعث شد که 5-6 هزار نفر آدم وقتی که شنیدن که این کتک کاری شده و این شکل این آدم ها رو دیدن، بلند شدن و این زمین رو ترک کردن، رفتن بیرون. چرا؟ برای اینکه ماها آدم های عاقل، آدم های آروم، نه بلدیم از خودمون، بدن خودمون دفاع بکنیم، نه حاضریم بریم بجنگیم، برای اینکه جنگ بدنی رو یه چیز بدی میدونیم، یه چیز خلاف تمدن میدونیم، تبخش به حساب میاریم. و این یه مطلب خیلی مهمیه، اگه ما یک جوری یاد نگیریم، توجه نکنیم به این مطلب، یکیش قانون حقوق و تشکیلات حقوقیه که پشت آزادی انسان رو میگیره که اجازه نده که یک کسی تو سر شما بزنه با چماق، یکی اینه که میگم اینجاست که من عقلم حتی نمیرسه چجوری حتی فکر کنم راجبش، که چجوری میشه که ما تفکر کنیم، یاد بگیریم که از بدن خودمون دفاع کنیم. نمونه هایی از این نوع دفاع البته در ممالک دیگه هست که میشه بهش توجه کرد و ازش آموخت، ولی به هر حال مطلبی است که ما عاقلا یه ذره عقلمون کم بهش میرسه.
خانم دکتر افشار اشاره به 6 نفری کردند که کتک خوردند، حالا میشه فهمید چرا خانم فرزانه میلانی تشریف بردند. احتمالاً در توطئه یا اون عرض کنم تئوری توطئه‌ای که جناب دکتر میلانی بهش بسیار اشاره میکنن ارتباط داشته. من یکی دو تا نکته کوچک از این حال هم کمی در بیاد، ببخشید من اگر کاملا خارج از خطم عرض کنم. اولا بنده باورم این است که همونطور که آقای جردن میگفتند که خیابان به اسمش است، ما ایرانی ها استثناء خان هستیم، و معتقد بودن. شما میدین خانم زیبایی تش میبردن که احتمالاً کفش بخرن، به صاحب مغازه میگفتن قیمت کفش چقدر، میگفت 100 تومن، برمیگشت گفت به من چقدر میدی؟ همدیگر هم نشناخته بودن، برای اولین بار بودن، میگفت به همه 100 تومن ولی به شما 80 تومن. البته بعدا معلوم شد که 30 تومن هم نبوده، ولی حالا کاری ندارم، چون همینقدر که ما استثنا باشیم و همیشه مختلف و متفاوت برامون کافی است. شماره دو، شما میدید ما ایرانی ها قدرت هامون فراوون هست. در داونتاون لس آنجلس دوستی رفت به مغازه عزیزی و دید که دارن به زبان آقای چینی داره فارسی حرف میزنه. رفت گفت که این آقا چینیه یا شاید ترکمن باشه. گفت نه چینیه، 6 ماه اومده. گفت که آخه به چقدر خوب فارسی حرف میزنه. گفت بله. گفت بذار برم بهش بگم واقعا به تو تبریک میگم که زبان فارسی رو به این خوبی صحبت کنی. گفت دستم به دامنت، هیچ چی بهش نه، یا این فکر میکنه داره انگلیسی حرف میزنه. و ما اون رو اینجا آوردیم. اما اینکه خانم دکتر افشار فرمودن ما ایرانی ها چرا اونجوری هستیم، بنده عرض کردم چون آقای حجازی مدیر رادیو اینجا تشریف داره، ما در رادیو قبلا ورزش میکردیم در رادیو و دوستان ما در تلویزیون ها پای تلفن نشستن. یعنی ما رادیو تلویزیون هم خراب میکنیم. و این جسارت هم بکنم، قبل از انقلاب بنده چون میدونید کلکتیو بیهیویر رفتار جمعی درس میدادم، توریای انقلاب در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، در رشته روانشناسی و جامعه شناسی، بنده عرضم این بود تو رو خدا بذارید ایران رو یه هفته ما کمونیست کنیم، این آبروی کمونیستا رو ما ببریم خلاص کنیم این گرفتاری. بعدم ما متخصص خراب کردنیم. جمله آخر رو عرض کنم که باز از این دار بیاد، بعدم شاید جناب دکتر حکایت و جناب اکبری صحبت دارن و حتما جناب دکتر میرانی در باره تئوری توطئه یه صحبتی بکنن، خوشحال خواهیم شد. شما میدونید که اعلان کردن رفتن مردم به اون دنیا، بهشون گفتن آقا دو تا راه داره، یکی جهنم ایرانی، یکی جهنم غیر ایرانی. گفتن تفاوتش چیه؟ گفتن در جهنم ایرانی هر روز به دهان شما یا هر جای دیگه که پیدا کردن غیر داغ می‌ریزن، غیر جوش می‌ریزن، آنگونه که در جهنم هست. ولی در جهنم آمریکایی هفته یه دفعه است، بنابراین یا خارجی. مردم عاقل دنیا همطور که خانم دکتر افشار اشاره فرمودن همه رفتن به جهنم. خب اینجا هر روز اونجا هفته است. ایرانیان باهوش همه رفتن به جهنم ایرانی. بعد از یک سال که شب نشینی بود، آمدن از خارجا پرسیدن چند دفعه غیر داغ به جاهای شما ریختن، گفتن 52 تا برای گرم پرافته بود. به ایرانیان گفتن، گفتن هیچی. گفتن چطور شده هیچی؟ گفتن آخه یه روز غیر نبود، یه روز داغ نبود، یه روز قیف نبود، یه روز کارگرش نبود. این بود که ما خوشبختانه، من جای جناب مهندس فیروزی رو دارم میگیرم، بنابراین میکروفون رو دست بنده بدید دلش نمیخواد. به هر حال از این بابت اگر جناب دکتر اکبری یا جناب دکتر کریمی حکاک سفری دارن، هر کدام که کنار هم هستند بدون دعوا بنده در خدمتشون هستم.
من اجازه میخوام اول صحبتم بکنم چون به صحبت‌های قبلی مربوط میشه. اولا بگم خانم دکتر فرزانه میلانی دوست نازنین من پیش از رفتن پیش بینی کرده بودن که ممکنه زهرا خانمی باشه در این جمعیت، اون بخشی از کار رو هم به برادرشون واگذار کرد. بنابراین زهرا خانم توجه داشته باشید هر چی ما میخوریم ایشون دو برابر بده.